ازیات هر بارشون من نمیدیدم میگفتن موجن شاعر جوونی چیزی چاپ کرده فلان داره، چون من شدیدن پیگیری میکردم و خب یه چیزایی هم به صلاح دیگه خودم دست گریخته میگفتم، ولی خب نه زیاد خودم دوست نداشتم شعر بگم، چون حساسیت منو میبرد بالا و ممکن بود خیلی برام خطیر باشه.
خب در سال 1355 بود که شما نخستین نمایشگاه نقاشی خودتون رو در تهران گالری در واقع دایر کردید.
نمایشگاه جمعی بوده که همین آقای الخاص خب چیزی که داشتن وقتی که کلاسشون کار میکردن بعد یاد میدادن، گفتن خب الان این نقاشی باید بره روی دیوار و دیده بشه به شکلی، که این به حساب در مجموعه بود که ایشون به صلاح شاگرده گذاشتن و یکی دو تا کار منم اونجا شرکت داشت که زنده یاد آقای شین پرتو، ایشونم فکر کنم در سن 70-80 سالگی یا بیشتر بود اون زمان که ایشونم من اونجا ملاقاتش میکردم.
از فضای اون دو کاری که در اون زمان در نمایشگاه ارائه دادید برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید. فکر میکنم اون دو تا کار خب مربوط میشه به دوره اولیه کارهای نقاشیتون، یعنی دورانی که دیگه وارد دانشگاه شده بودید. اون دوتا کار در چه فضایی قرار داشتن؟
اون دوتا کار من بیشتر به صلاح مقداری خب اول گرایش به پرداز و به چیزای به مقداری تکنولوژی کار توجه کرده بودم و اینا بیشتر یه مقدار الان که شبهی که ازشون یادمه یه مقداری حالت نمیدونم ترسناک نبودن، ولی انگار که به صلاح چیزی رو یک خطری رو اعلام میکردن، حرفی میزدن، یکی رو انگار که احساس میکنم فضا با هم راحت نبودن اون فیگورا با هم دیگه.
از چه تکنیک های استفاده کرده بودید؟
من تکنیکم چیز بود، اون زمان با رنگ روغن کار کرده بودم اون کار رو.
درسته رنگ روغن بود ولی فضاش میفرمایید فضای حالت
آره
خیلی
پرمی انگار که آدم ها با هم دیگه نمیدونم یه چیزایی که شبهی ازش که یادمه مثلا دستی بوده چه میدونم فضایی بوده پیرمردی بوده رنگ های قرمزی بوده و یا یه بسیار یه وهمی داشت که آیا الخاص هم گاهن این کارهای منو می آوردن و خوب لطف می کردن گفتن بچه ببینید کار خوب ببینید. آره اون زمان نمیدونم انگار که من یه جوری بیقراری داشتم یا حال نمیدونم حال خوب داشتم یا حالم خوب نبوده، بیشتر دوست داشتم یه جوری که انگار که تخیلم استفاده کنم، یعنی تخیلم خیلی به اصطلاح دخیل بود و انگار که دلم میخواست ببافم همه چیز رو هم دیگه.
تا اندازه تحت تاثیر آقای الخاص بودید؟
تحت تاثیر نه، من بیش تحت تاثیر نقاشیشون نه، ولی خب ممکنه تحت تاثیر زندگی و فضا و چه میدونم چیزاشون حتما بودم، ولی خب من از اون زمان خب دلم نمیخواست که من کپی استادم بشم.
درسته،
یعنی یه جور اینو فهمیده بودم.
از این جهت من میگم که به هر حال آقای الخاص یکی از نمایندگان اصلی نقاشی متعهد بودن در اون زمان،
متعهد چون دو دسته شده بودن. یعنی الان مثلا به نظر من این هنری که ایجاد میشه اینا جوابگو یا برخواسته از یه خواستگاه طبقاتیه و هنر حالا متعهد یا چیز بگیم دو دسته بودن که مثلا یه سری بودن که بسیار یک نوع هنر فرمالیزم رو دنبال میکردن اینجا، مثل همون جریان گنج گستره و آقای مارکو گریگوریان و که نه یه دسته بودن، بعد یه جریانی هم ایجاد شده بود حالا هنر به نحوی میگفتن فیگوراتیو یا به قول یارو هنری بود که از طبقه به صلاح فرودست حمایت میکرد یا از اونا به صلاح یه جور تحت تاثیر اینا بود که این به صلاح والا لغتی که من میتونم روش بذارم هنری بود که یک جوری با یک نوع ادبیات خاصی عجین شده بود که این آخرش خب به نحوی هنر به صلاح در آخر میبینیم هنر مثلا مکزیک سیکیوروس ریورا که کار دیواری بود و اینا خب یه مقدار به اجتماع پرداخته بودن به مردم پرداخته بودن. آقای الخاص هم تقریبا توی این جریان قرار گرفت که خب حالا چیزی که داشتن یه مقدار توجه به ادبیات بود و به شعر توجه میکنن که خودش حالا به من میگفت من 5000 بیت شعر دارم به زبان آسوری چه میدونم. آره ولی دائما کتابی دستشون بود و میخوندن و چه میدونم و چیزی میکردن. دو جریان بود، یه جریان به اصطلاح همین
جریان فرمالیست داشتی مثل مارکو گریگوریان
و جریان اونوری، بله.
بله
که بعد این وره چیز هم آقای الخاص به اصطلاح به نحوی، حالا که آخرش هم من جریان تقریبا جدا شدم به نحوی، در این حال که خب احترام جدا شدم، یه فرمی انگار که نمیخواستم، میخواستم توی فضای دیگه قرار بگیرم برای خودم.
از چه سالی جدا شدید از جریان آقای الخاص؟
سالشو نمیدونم، البته خب آقای الخاص یه سفر داشتن به خارج داشتن که خب بعد رفتن و یا خب حالا اون به صلاح را جدا شدن، یعنی یک نوع فاصله گرفتن، فاصله گرفتن از اون هنری که نمیپسندیدم اینو.
و اگه اشتباه نکنم شما در سال 1368 بود که فارغ التحصیل شدید از دانشکده هنرهای تزئینی.
بله.
در اوایل انقلاب و دهه 60 خب شما چندین نمایشگاه مختلف چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی داشتید که یکی از اولین نمایشگاه ها نمایشگاه گروهی سیار بود که در شهرهای مختلف مثل تهران و مناطق گیلان و مازندران مثل اینکه شما نمایشگاه گروهی داشتید. به خصوص در رابطه با این نمایشگاه لطفا توضیح بیشتری بفرمایید که به چه فرمی بود.
این نمایشگاه رو یک شورایی بود به نام شورای نویسندگان و هنرمندان که یه بخشی داشت که مربوط به هنر تجسمی میشد که اینا بر صورت کارهای از ما گرفتن و این کار رو بردن در این شهرها نمایش دادن.
در اوایل دهه 60 هم در سال 1363 شما یک نمایشگاه داشتید در آتلیه شخصیتون، درسته؟
بله.
آتلیه شخصیتون در کجا بود؟
والا من اون زمان توی به اصطلاح طرف سدخندان یه جایی داشتم اونجا که اونجا رو دیگه دیوارا رو چیدیم و حالا نمیدونم قراری با جای گالری داشتم که به هم خورده و چطوری بود که اونجا دیگه به اصطلاح کارا رو چیدیم اونجا و تقریبا خصوصی برگزار شدیم.
فضای اون کاراتون در چه فضایی بود؟
اون کارا یه سری آدم و هوا کار کرده بودم که اینا اکثرش هم فروش رفت و رفت و نمیدونم دیگه چیزی هم ازشون ندارم.
یه موضوع محوری داشت به نام آدم و هوا.
بله.
آموزش نقاشی رو شما از چه سالی شروع کردید؟
آموزش رو من فکر کنم سال همون 68 و اینها بود، فکر کنم با کارگاه هنر من اونجا شروع کردم با آرت استودیو یا کارگاه هنر که اون زمان آقای دولو و یه کلونی درست کرده بودن که مثلا در بخش موسیقی آقای مشکاتیان گاهی می اومدن اونجا. آره یه مجموعه بود که خب منم اونجا دیگه هم به صلاح مقداری آموزش طراحی میدادم و فکر کنم یه چمایی هم اون پایین گالری رو خواستم به سلیقه خودم یا با دید خودم اداره کنم، یه چمایی هم به صلاح گالری اونجا رو داشتم.
خب شما به طراحی اشاره کردید، به نظر خودتون آموزش دقیق طراحی برای یک هنرجویی که میخواد کارش رو شروع کنه تا چه اندازه ضروری و لازم هست؟ اینو از این جهت میپرسم که به خصوص بسیاری از هنرجویان دوران اخیر که بیشتر گرایش دارن به هنر ابستره و انتزاعی، اینا بر این گمان هستن که طراحی به کار اونها چندان نمیخوره، یعنی برای کارونها چندان کمکی نمیکنه. نظر شما در این رابطه چیه؟
بله، طراحی خب تعریف میتونه دامنه وسیعی داشته باشه. یعنی ما وقتی که میبینیم که اون آقای هنرمند مثلا بال هواپیما جتو پیدا میکنه و اینو روی پایه قرار میده و یه شکلی میکنه و یه طرحی ایجاد میکنه، این به صورت طراحی یا حالا طراحی ساختمون، طراحی هر چیزی رو که طرح میکنن اینو بهش میگن طراحی. حالا یه بخشی هم که صدا دراوه که خطیه که احس نداره، بعد تخصصی تر روی تجسمی که میایم دیگه میاد روی به صدا حالا به چیزی که باب شده اون به صدا پانتوگراف یا اون خط با حسه که کشیده میشه، اون خط با احساسی که کشیده میشه بهش میگن طراحی. حالا طراحی رو میان چیکار میکنن توی فرم؟ بعضی میگن که خب مثلا میخوان فرم پار کنن، میان چیکار میکنن؟ میگن خب ما طراحی فرم باید یاد بگیریم. حالا این انسان حیوان این چهار بخش میشه، حالا طبیعت و طبیعت بیجان و چه میدونم فلان، اینجوری که حالا ما کار میکنیم. این یه بیس و پایه‌ای بود که به اصطلاح ما فرا گرفتیم. حالا به امروز بعضی وقتا میبینه طرف احتیاج نداره، میتونه با یه به اصطلاح ایده، با یه فضاسازی یه الغای تجسمی بده. این دیگه لازم نیست بره مجسمه چه میدونم دیسک انداز رو بشینه. این ما از زیر می نشستیم، پرسپکتیو از زیر کار میکردیم، دوباره می رفتیم بغلش و بغل کار کن و اینو بتونیم مثلا چیز بگیم. ولی خب من اعتقادم بر اینه که بد نیست حالا اگر نیازی بشه که هنرمند تجسمی مقداری فرمم تجربه بکنه، در پس دستش داشته باشه که در همون دفرماسیونه و حتی در اون ابستراکسیون اینا ممکنه یه جاهایی به اصطلاح اون ورزیدگی دست رو بده یا چه میدونم اون حسا رو به آدم بده. من مطالعه فرم رو رد نمی کنم که فرم و فیگور رو مطلق، بستگی به این داره که هنرجو میخواد از این چه استفاده ای بکنه. ولی خب الان آره باب شده یه جوری به اصطلاح دیگه فرار میکنن از این قضیه و خب یه موقع هم شورشو در آورده بودن دیگه، یعنی همه این طراحی روسی فیگورای اونجوری شبیه هم نمیشناختی آقا این که کدوم هنرمند این کدوم هنرمند، شاخصهای چیزی نداشتن. ولی خب این دیگه به اصطلاح یه مقداری بعدم همچنان که به اصطلاح یه مقداری به اصطلاح اون جریانات فرهنگی سیال در حرکته، هنرم هم نگاهش هم تئوریش هم به اصطلاح نظریش یه مقداری اونم در تحول و در حرکت و در تغییره.
خودتون برای شروع آموزش به هنرجویان خب احتمالاً باز از همون طراحی شروع میکنید آموزشاتون، درسته؟
من حالا برای یه دو سالی به اصطلاح طرح درس نوشتم برای جایی که به اصطلاح اول خب طراحی که میخواد بشه یعنی دست انسان و چی و قلم و مداد، یعنی ایجاد طرح یعنی ارتباط رابطه دست چشم مغز و خب بعضی وقتا خب چشممو برمی‌داریم رابطه ذهن و دست با هم کار میکنه. عرض شود که این طراحی رو چیزی که ما آموزش میدیم چیزایی که نوشته بودم خب به اصطلاح یه مقداری تمرین دست بود، یه مقداری به اصطلاح فرم‌های هندسی رو ما به اصطلاح اول کار میکردیم، بعد از فرم هندسی یه مقدار به طرف میگفتن طبیعت بیجان باب شده بود که آقای علی اکبر یاسمی ورداشت یه سری مرغ و خروس رو کشته بود و مرغابی اینا رو پشت رو کرده بود و نمیشه بود طبیعت بی جان. ولی خب حالا اون چیز سنتیش که از سزان حالا به جامونده بود این کاسه و کوزه و پلان اینها رو به صلاح مقداری به صلاح گذاشته بودیم و در مرحله سوم تره به صلاح فیگور، حالا فیگور انسان، درخت، فرم به صلاح چیز، اینها رو ما یه مقداری به صلاح توی جنبه آموزش گذاشته بودیم.
خودتون با نگاهی که به گذشته خودتون دارید، یعنی از ابتدای فعالیت‌های جدی هنریتون از سال 1355 تا کنون چند دوره مختلف هنری برای خودتون قائل هستید؟
بله، دوره مختلف کاری. یه مثالی هست، میگم که از یک رودخانه دوبار نمیشه عبور کرد، چون هم شخص عوض شده هم آب رودخانه عوض شده. به این جهت خب منم حالا بنا به اصطلاح اون پروسه زندگی که داشتم و یا به اصطلاح جریانات فکری که داشتم، از بعضی چیزا به اصطلاح آدم خیلی چیزا رو پوست میندازه، یعنی به اصطلاح یعنی دیگردیسی پیدا میکنه. به نظر من ما به حرکت های چیزای مختلفی داشتم تیپ، یعنی بعدی که و خب نقاشی هم بودم که تقریبا روی استایل روی چیز به اصطلاح پافشاری نکردم، رونده بودم. منو به دوره های به اصطلاح زندگی خودم نگاه میکنم، میبینم کارام یه فرمی به اصطلاح متأثر از اون دوران زندگیم بوده، بدون اینکه به اصطلاح خود من عمدی در اون داشته باشم. اینا منعکس شده توی کارا.
درسته، ولی خب اون چیزی که من از نقاشی های شما دریافت کردم، کارهای شما، یعنی حداقل اون بخش از آثارتون که من دیدم، بخشش در چارچوب اکسپرسیونیسم میگنجه و بخشش هم حالا ما میتونیم بگیم حالت سمبولیک داره. از چه زمانی مثلا به کارهای اکسپرسیونیستی توجه نشان دادید؟
بله، این رسلا راستا و توجه اینها خیلی آمدانه و تئوری نبوده، اینا به صلاح یک جوری مجموع میشه توی دیدنها، توی شنیدنها، توی خوندنها، توی به صلاح چیزی که آدم میکنه یه مجموع میشه. بعد همجوری هم که عرض کردم خدمتون، من یه مقداری به صلاح درون معترضی داشتم من و به مرگم خیلی فکر میکردم یه دوره ای.
چه زمانی؟
زمانی که به صلاح به نوع تفکر رسیدم، یعنی به عنوان تفکر که بتونم به صلاح اندیشه تفکر بشه، از اون زمان. و بعد دیگه این اوسیان و قلیان و به اصطلاح چیزایی که به اصطلاح رای اکسپرسیو یا بیان، حالا آقای معرفان مکتب هیجانگری یا چه میدونم، یا به نظر من اون اکسپرسیون یه نوع جوهر و درون مایه هر هنریه، حالا در بعد به اصطلاح حالا تخصصی، حالا میگن آقا هنر اکسپرسیون. اکسپرسیون همون بیان احساسه، به نظر من یه مقداری اگزاجره شده است. این تئاتری که ما میریم، خب ما داریم وقتی عادی حرف میزنیم یه جور حرف میزنیم، ولی خب روی صحنه تئاتر ما وقتی که بیان تئاتری میشنویم، مقداری به اصطلاح اکسپرسیون یا اکسپرسیو در اون هست. و یا هر هنری رو من نگاه میکنم، رو به اصطلاح مکتب یا سبکای مختلف رو نگاه میکنم، میبینم اکسپرسیون یا اکسپرسیو یا به اصطلاح اون چیز جوهره و به اصطلاح جوهره اون کاره که میتونه به ما چیکار کنه، مسائلی رو القا کنه. در غیر این صورت یه چیز خونساست.
سوال من این بودش که از چه زمانی توجه نشان دادید به همین؟
بله، من اون زمان خاصش رو نمیدونم، ولی توی روال و روند به مرور خب کارهای مقداری دیگه از فرمهای عادی خارج شدن، یه مقداری به اصطلاح رنگ‌ها عوض شدن، یه مقداری فرمها به هم ریختن، یه خود من نمیدونم آسی شدم، یه خود بی‌حوصله شدم، یه خود ریختم کارها رو به هم دیگه، و انگار که خلق و انهدام، انهدام و خلق و اینا هی با هم به اصطلاح قلیان پیدا کردن و یه سری چیزا هم پدیدار شدن که خب من نسبت به اونا قضاوتی نداشتم. آدم وقتی من کار میکنم به نحوی آگاهانه روی کار، یعنی به اصطلاح اون واسطه به اصطلاح قسمت آگاهانه ذهنم رو تقریبا خاموش میکنم و یه بخشایش رو بیدار میذارم که بتونه چیکار کنه، کار رو هدایت کنه، کار رو ببره جلو و مانع به اصطلاح ذهنیت و یا خلق کار من نشه.
در مجموع چند دوره مختلف داشتید؟
نمیتونم حالا بشمرم اینا رو، ولی خب نگاه میکنم میبینم به اصطلاح اینا یه دوره کار سیاه‌سفید داشتم که اینا صرفا سیاه و سفید و خاکستری بودن، یه دوره خب باز همین کاری که نمایشگاهی بود که گالری شیخ داشتم، اونا باز یه دوره بود که همون حالتهای بروز و ظهورای جریانات اکسپرسیو تو اونا پیدا شده بود، بعد گالری برگ داشتم که کارا دیگه خود اصلا عوض شده بود، یعنی یه مقداری سطوح رنگی و اینا پیدا شده بودن و فیگورا محو شده بودن. و بعد یه گالری نمایش دیگه بود که دیگه توی به اصطلاح گالری اثر داشتم، اونجا دیگه کارا تقریبا رفته بود به یه طرف خاکستری و یا آبستراهایی که دیگه رد پای فیگور رو توشون کم میدیدیم.
این هم حالت آبستره داشتن
بیشتر؟ آره بیشتری خود دور شده بودن یه نوع فیگور و دیگه همینجوری کار ادامه پیدا. یعنی من نمیگم حالا زندگیمو نقاشی میکنم، ولی زندگی میکنم و بر مبنای اون زندگی اثرای پدیدار میشن که حالا به فرض مثلا حالا مواد و مساله ماتریاله که بعضی وقتا به اصطلاح عوض شدن مواد و مساله کلن یه دفعه میبینی روی نکار محتوای کارم اثر میذاره. یه مقداری نگاه همه، یه مقداری سکوت دارم، دائما مجبور نیستم کار کنم، یعنی زمانی که به اصطلاح احساس میکنم کار میکنم. و خب اون دورم یعنی دوره‌ای که به نظر من هم هنر بارور میشه در انسان، حمل میشه و بعد زایش داره. سه مرحله است که بعد اینا رو من میذارم که جای خودشون رو طی کنن و زور نمیارم. و اون دوره به اصطلاح زایش یا زایندگی و یا دوره‌ای که دیگه کار داره به اصطلاح ریزش پیدا میکنه، اون دوره دیگه من شبانه روز گویا در اختیار کارم هستم، یعنی هیچ جا نمیرم، هیچ جا نمیتونم برم و در هر لحظه دارم کار میکنم.
من فکر میکنم با الهام از برخی از نقاشان مطرح دنیا مثل پل کلر و کاندینسکی میشه گفتش که نقاش خود قسمتی از تابلو هست، یعنی فراز و فرودهای زندگی، ایده ها و در واقع تجربیات زیسته یه نقاش کاملا انعکاس پیدا میکنه بر کارهای هنریش.
بله بله، میگن هنر به مثابه بازتاب استتیک یا زیباشناسانه، حالا تعریف امروز، واقعیت درونی و بیرونی هنرمند، یعنی هنر هر هنرمندی مثل اثر انگشت اونه. پشت افکار آقای شیمپرتو، آثار شیمپرتو، رعتمادی، اینا سه تا چیز بودن، ادیب بودن که بسا با هم کار مشترکم چاپ کردن، ولی هر کدوم از اینا رو نگاه میکنیم بنا به اون فراخور حالشون و شخصیتشون و به اصطلاح اندیشه‌ای که داشتن کار آفریدن.
جناب آقای مجنی، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. ما در این برنامه سعی کردیم با وجوهی از زندگی و ایده های شما بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
منم ممنونم از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب استاد حسین مجنی از نقاشان برجسته کشورمون. صدا بردار برنامه خانم روشنک بهرامزاد بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین فضاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان چین چین.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، یه قطعه موسیقی زیبا را تقدیم شما میکنیم، سپس شنونده خبر سراسری خواهید بود و ادامه برنامه ها را در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه و همکلام باشید.